بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. در ادامه بحث از ادله و روایات مربوط به حبس متهم به قتل، روایت بعدی باز و انه یعنی ان امیر المؤمنین علیه السلام انه دخل یوما الى مسجد الکوفه من الباب القبلی. خب این روایت هم باز از کتاب دعائم الاسلام نقل شده، جلد 2 صفحه 404 حدیث 1418 که مستدرک الوسائل باز به نقل از دعائم الاسلام در جلد 17 صفحه 385 حدیث 2 و وسائل الشیعه هم باز جلد 18 صفحه 204 و در کافی هم جلد 7 صفحه 371 حدیث 8 و بهار جلد 4 جلد 40 صفحه 259 حدیث رو آوردن. ما حدیث رو بخوانیم مفصل، بعد هم باز حدیث روایت مرسل هست، در واقع روایت مرسل هست. خب خود این به ضعف روایت کمک میکنه. خب منتها ما روایت رو به نحو جمع نگاه میکنیم و ازش استنباطاتی رو خواهیم کرد، کما اینکه دعبم همینه، همه ادله رو با هم ببینیم. و انه ای امیر المؤمنین علیه السلام انه دخل یوما الى مسجد الکوفه من باب القبلی. روزی امام علی علیه السلام داخل مسجد کوفه شد از باب قبله. فاستقبله نفر فیهم فتن حدثون یبکی. در مقابل اومد یک جوانی که سن کمی هم داشت، نوجوانی بود و گریه میکرد. والقوم یسکتونه، یه گوری هم باش بودن، او رو ساکت میکردن، دلداریش میدادن که گریه نکنه. فوقف علیهم امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت جلوی اینها ایستاد. فقال للفتا، به جوان گفت ما یبکی، چرا گریه میکنی؟ فقال یا امیر المؤمنی ان ابی خرج مع هؤلاء النفر فی سفر نتجار. یا علی، پدرم با این گروه خارج شده برای یک سفر تجاری. فرجع ولم یرجع ابی، اینا برگشتن اما پدر من بر نگشت. فسألتهم عن، سوال کردم از اینا پدر من کجاست؟ فقالوا مات، اینا میگن ایشون مرده. وسألتهم عن ماله، از مال پدرم پرسیدم، داراییش چی شد؟ این مسافر را دارایی هم راش می. فقالوا لم یخلف مالا، به من میگن که هیچ مالی جا نذاشته. فقدمتم الى شریح، من اینا رو بردم پیش شریح قاضی. فلم یقضی علیهم بشی غیر الیمین، قاضی شریح هم به نفع من بر اونا هیچ قضاوتی نکرد غیر از این که اونا قسم بخورن. گفت آقا شما قسم بخورید که چنین است، اون مرده و مالی نداشته. او هم قسم خوردن، اینا رها کرد. و انا اعلم یا امیر المومنین ان ابی کان معه مال کثیر، پدرم و همراه اون مال زیادی بوده، یا میگن هیچ همراهش نبوده. فقال لهم امیر المومنین علیه السلام ارجعوا، امام گفت برگردید، بردشون به محکمه، برگردید به محکمه. فردهم معه و وقف علی شریح، اونا رو برگردوند، خودش هم باشون رفت، در مقابل شریح ایستاد حضرت. فقال ما یقول هذا الفتا، یا شرعی، ای شرعی این جوان چه میگوید، این نوجوان چه میگوید؟ فقال شرعی یا امیر المؤمنین، شرعی گو ای امیر المؤمنین، ان هذا الفتا ادعا على هؤلاء القوم دعوا فسألتم البينة فلم يحضر احدا، این جوان بر علیه این گروه ادعایی کرده، گفتم خیلی خوب بینه بیار، البینه تو للمدعی، از این فسألت البینه، از این جوان بینه خواستم، فلم يحضر احدا، یا ولم يحضر احدا، نمیتونیم بخونیم، شخصی رو احضار نکرد، بینه ای نیاورد. خب البینه تو للمدعی والیمین علی من انکر، وقتی او بینه نیاورد فاستحلفتهم، منم آمدم مدعا علیهم را قسم دادم، طبق قاعده البینه تو للمدعی والیمین علی من انکر، بینه که نداشتی خب منکرین باید قسم بخورن، قسم دادم. فقال امیر المؤمن علیه السلام هیهات یا شرعی، هیهات یا شرعی، این خیلی از حق دور شد، لیس هاکذا یحکم فی هذا، در چنین قضیه ای اینجوری حکم نمیشه. خب ببینید من همینجا یه پرانتزی باز کنم، خب ما که نمیتونیم هر جا، خب طبق روایت اینجوری میگه مدعی باید بیانه بیاره، منکرم باید قسم بخوره، خب جایی ممکنه این جواب نده، قاضی نمیتونه بگه چون بیانه پس برید، لذا برای عقلای امروز آگاهی رو قرار دادن، برای این قضیه اداره آگاهی رو از کنن، برای این قضیه کاراگاه هایی قرار دادن که یک شخصی میاد یک کاراگاه استخدام میکنه تا برد در مورد اون موضوع تحقیق کنه، جمع قرائن کند و بعدم آخرش قضیه رو به حق میرساند با جمع قرائن. بنابراین حضرت هم میبینی اینجا دیگه از قاعده البینة للمدعی والیمین علی من انکر استفاده نکرده، میگه اینجا نباید از این حکم استفاده کرد. فقال شرعی فکیف احکم یا امیر المؤمنین فی، شرعی گفت یا امیر در مورد این موضوع چجوری من حکم کنم؟ فقال علی علیه السلام انا احکم فی ولا احکمن اليوم فیه به حکم ما حکم بهی بعد داوود النبی احد، ما حکم بهی بعد داوود النبی احد، من در اینجا حکم میکنم، در این قضیه من در این قضیه اینجا حکم میکنم و حکمی را خواهم کرد امروز در این موضوع که بعد از داوود نبی احدی این چنین حکم نکرده. ثم جلس فی مجلس القضا، بعد در مجلس قضاوت نشست و دعا به عبدالله ابن ابی رافع، جناب عبدالله ابن ابی رافع و کان کاتب و نویسنده از کنم حضرت بود، اون رو صدا زد عبدالله ابن ابی رافع را، گفت بنویس و امر او ایحذره یا یحذره صحیفتن و دوات، یا یحذره صحیفتن و دواتن، گفت که یک برگه ای را و یک کاغذی را، قلمی را، کاغذی را حاضر کن. ثم امر بالقوم، برای همین هم از بگن باید جلسه دادرسی نوشته بشه، حضرت اینجا میگه بنویس، یک کسی باید جلسه دادرسی را بنویس. ثم امر بالقوم ان یفرقوا فی نواحی المسجد، بعد به اون گروه گفت متفرق بشی در اطراف مسجد، و یجلسو کل رجل منهم الی ساریت، وقت میگه هر کدوم از اینها هم در کنار یکی از ستونهای مسجد نشستن و همراه اونها یک مردی رو فرستاد و اقام مع کل واحد منهم رجلا، از هر کدوم یک کنار ستونی از مسجد گفت بشینن و اقام مع کل واحد منهم رجلا و امر به ان تقطع رؤوسهم، دستورم داد که سر اونها رو بپوشونن، مثلا توبره چیزی تو سرشون بکنن، سرشون بپوشونن. و قال لمن حوله، به اونایی که اطرافش بودن گفت حضرت اذا سمعتمونی کبرتو فکبرو، اذا سمعتمونی کبرتو فکبرو، به اطرافیانش گفت هر وقت شنیدید که من تکبیر گفتم شما هم تکبیر بگید. ثم دعا به رجل منهم، بعدش یکی از اون مردها رو که متهم بودن صدا زد. فکشف عن وجهه، اون پارچه رو از اون سرش برداشت. و نظر الیه و تأمله، به اون صورتش نگاه کرد، یک نگاه با تأمل، با تأنی، یک جوری بهش نگاه کرد. و قال، به این مرد گفت اتظنون انی لا اعلم ما صنعتم به ابی هذا الفتا، شما خیال میکنید من نمیدونم با پدر این نوجوان چه کار کردی؟ انی اذن لجاهل، اگر ای رو ندونم من نادانم. پس این حرفو بیزد. ثم اقبل علیه فسأله، بعد بهش رو کرد و ازش سوال کرد. فقال مات یا امیر المومنین، بهش گفت یا علی مرده. فسأله کیف کان مرضه و کم مریضه و اینه مرضه، ازش سوال کرد خب مرضش چی بود، چه مدت مریض بود و اینه مرضه و کجا مریض شد. و ان اسبابی فی مرضه کلا و هین احتضر، و از اسباب او در مرضه سوال کرد که سبب مرض چی بوده و زمانی که محتضر بود سوال کرد. و من تملا تقنیسه، چه کسی عرض کنم او رو لباس پوشیم. تقنیسه یعنی چه کسی چشماشو بست، وقتی ما چه کسی چشماشو بست. و من قصره، چه کسی او رو قصد داد. و ما کفنفی، یا ما کفنفی، در چه چیزی او رو کفن کردید. و من حملهو، چه کسی جنازشو برداشت تو قبر گذاشت. و من صلا علیه، حملهو یعنی کسی او رو هم کرد نزدیک قبر. و من صلا علیه، چه کسی نماز میت رو برش خواند. و من دفنو، چه کسی او رو دفن کرد. همین رو ازش سوال کرد. خب فلما فرق من السؤال، وقتی این سوالات رو انجام داد، رفع صوته، سرشو بلند کرد حضرت. فقال الحبس الحبس، صدا زد گفت این رو حبسش کنی، حبسش کنی. فکبره، بعد خود امام الله اکبر گفت، تکبیر گفت. و کبره من کانا معه، اونایی هم که همراه امام بودن همه تکبیر گفتن. این اتفاق که افتاد فرتاب القوم، این همدستای این بنده خدا به شک افتادن. ولم یشکو ان صاحبهم قد اقر، شک نکردن که رفیقشون اقرار کرده. این قضیه رو که از بوجود ثم دعا به رجل آخر، بعد نفر بعدی رو آورد. فقال له مثل ما قال الاول، همون سوالاتی رو که از اون اولی کرده بود از اینم پرسید. فقال، این سوالاتو کرد، این آقای دومی گفت یا امیرالمومنین انما کنت واحدا من القوم، منم یکی از اینا بودم. و قد کنت کارها لقتل و اقر و اقر بالقتل و اقر بالقتل، من خوشم نیامد رو بکشم، مکره بودم. و اقرار به قتل کرد، میگه از روی اکراه کشتمش. ثم دعاهم واحدن واحدن من القوم، بعدم یکی یکی اینا رو آورد. فاقروا اجمعون ما خلل اول، همه اقرار کردند به جز اون اولی، اولی نفر که مرد بازوی قرار گرفت. و اگر رو بالمال جمیعن، و اقرار به مالم کردن، مالی که از این میت بیچاره برده بودن، و ردوه و مال برگردوندن به این نوجوان، و الزمهم ما یجب من القصاص، و اون رو ملزم کرد اون چیزی که از قصاص هست. فقال شریح یا امیر المؤمنین کیف کانه حکم داوود فی مثل هذا الذی اخذته عن. بعدم این جناب ارسلا شریح پرسید از حضرت که حکم داوود چگونه بود که به شیوه او در این جا حکم کردید. اینم جریان مربوط به جوانی در بنی اسرائیل که پدرش او رو وصیت کرد که برگرد نگشتم، و مادرت به زنش گفت اگر حامل شدی بچه آوری من بند نگشتم، اسم او رو بذار ماتدین، کسی که دینش مرده، که بعد از داوود از اونجا رد می شد اسمی رو شنید و جریان رو نقل کرد و بعد از اونجا. حالا ایالین از این روایت هم فهمیده میشه که اولا برای حکم کردن صرفا نباید به این قاعده فقهی که البینة للمدعی والیمین علی من انکر اکتفا کرد، اگر راه دیگری برای اثبات قتل یا جرمی بود از او هم استفاده بشود تا بشه به عنوان یک راهکار اقرار را گرفت. البته یعنی اگه این راهکار منجر به اقرار نشود که نه، هموز باز بر میگردیم به البینت للمدعی والیمین الان من انکر. اما اگر بشه از راه دیگری اقرار را گرفت تا نرسه به بحث آوردن بینه یا اینها، ای بهتره. خب منتها خب بعضی ها فرمودن که این حدیث مرحوم مجدی گفت این حدیث بنابر مشهور ضعیفه. عرض کردم شاید ضعفش به خاطر وجودش در کتاب دعائم الاسلام، که در باب کتاب دعائم الاسلام هم اگر کسانی کتاب رو بپذیرند و بگویند که حتی مؤلفش هم شیعی بوده که تقیه کرده است، اگر از بقیه ائمه نقل نکرده به خاطر این که این در زمان اسماعیلیه بوده و اونها ائمه بعد از امام صادق رو قبول نداشتن و حق را در خود منحصر می دانستن، خب ممکنه کسی این روایت را بپذیرد. بحث ارسالش رو فقط می ماند که می شود با در کنار قرار دادن این حدیث با حدیث دو حدیث قبلی قضیه را حل کرد و بگیم که خب امام میگه الحبس، یعنی در متهم به قتل باید حبس بشه تا مثلا، چون امام گفت الحبس، الحبس اولی رو گفت، خب الحبس الحبس تو معناش اینه که یعنی حالا این آقا متهمه، نفهمیدیم اقرارم که نکرد، پس این باید حبس بشه. بعدن این طرفن باشه بقیه اقرار کنن که دیگه حالا حق آشکار شد دیگه، حبس تا زمانی که حق آشکار بشه، وقتی حق آشکار شد دیگه حبس معنا نداره، که در قضیه ما نحن فی حبس آشکار شده. خب اینم این روایت که میشه ازش استفاده کرد در این رابطه. باز روایت بعدی روایتی است که در کتاب بله عجائب الاحکام آمده، صفحه 62، که می‌فرماید که ان علیا حبس متهما بالقتل حتی نظر فی امر المتهمین معه بالقتل. علی علیه السلام شخص متهم به قتلی را زندانی کرد تا کار کسانی را که با او در قتل متهم بودن بررسی کنه. خب اینم که مطلق روایت مرسلم هست، البته مطلق هم از این که نگفته چند روز، مطلق. روایت بعدی باز مرسل هست، عن ابی جعفر علیه السلام، از کتاب سنن الکبری ابن ماجه است دیگه. عن ابی جعفر علیه السلام ان علی علیه السلام قال انما الحبس حتی یتبین للامام، حبس تا زمانی است که حق برای امام معلوم بشه. فما حبس بعد از ذالک، یا فما حبس بعد از ذالک فهو جورون، تا زمانی که حق آشکار بشه. بنابراین بعد از آشکار شدن حق دیگه ظلم جوره اگه کسی رو. خب اینجا روایت باز مطلقه، نمیگه شش روز، میگه تا زمانی حق مشخص شه. حق که مشخص شد دیگه، اگر متهم قاتل نیست او رو آزاد بکنن، اگر قاتل خب حکم در حق اجرا میکنن. خب البته بازم این در رابطه با فقط قتل نیست، در مورد هر چیزی، یعنی فقط این روایت باز الان بر ارسالش هم اتهام به قتل را میگیرد هم موارد دیگری را. منتها خب در اتهام به قتل یه مقداری ظهور دارد، چون معلومه پای اتهام در بینه و چیزی روشن نیست، حالا امام حبس میکنه تا روشن بشه. خب این هم این روایت. روایت بعدی عن بحز بن حکیم عن ابیه عن جده ان النبی حبس رجلا فی تهمته. خب ببینید تمام این روایاتی هم که من خواندم توی اون سایت کتابخانه فقاهت هستن با ذکر آدرس و 100% هم قابل اعتمادن، اونجا کار خوب کردن، خدا خیرشون بده انشاءالله. تشکر میکنیم از این همه زحمات، چون جزاهم الله خیر الجزا. خب اینا رو شما اگر مراجعه کنید، حتی به همین ترتیب در اون کتابخانه مدرسه فقاهت آمده، من همه رو دیدم به همین شکل. خیلی از کتابایی هم که نوشتند به همون شکلی که در اون کتابخانه فقاهت بوده آوردن اینها رو. خب باز این روایت که میگه ان النبی حبس رجلا فی تهمته، پیامبر مردی را که مورد تهمت قرار گرفته بود، متهم به قتل بود، حبسش کرد. خب اینم باز نمیگه چند روز، فقط میگه ان النبی حبس رجلا فی تهمته. خب سند روایت ضعیفه، بحز ابن حکیمه، بنابراین خب. اما جناب شوکانی میگه 5 صحیح از 3 ششگانه این روایت رو نقل کردن، همین روایت بحز ابن حکیم رو. بعد هم میگه همین دلیل بر اینه که حبس گاهی برای مجازات، گاهی هم برای روشن شدن ماجراست و روشن شدن بعضی از ابهامات پشت پرده. بعدم میگه ابو داوود بابی رو بهش اختصاص داده و او رو گفته باب حبس در مورد دین و غیر دین. خب اینم یه روایت. روایت بعدی عن ابی هریره که ان النبی حبس فی تهمت یوما و لیلا، نقل میکنه. خب سند ابو هریره است دیگه. از طرفی میگه که پیامبر در باب اتهام به قتل یک روز و یک شب حبس کرد، نه بیشتر. عدد معنا داره دیگه، یوما و لیلا، یک روز و یک شب. بعد حاکم میگه استظهارن و احتیاطن، یعنی این به خاطر این بوده این یوما و لیلا که حقیقت روشن بشه و برای احتیاط از جلوگیری از فرار قاتل این کارو کرده. جناب هیثمی هم در مورد این حدیث گفته در سند این حدیث ابراهیم ابن خسیم ابن عراق هست با عین، که نزد علما این آقا ابراهیم متروک روایاتش و به روایاتش عمل نمیشه. خب اینم از حدیث بعدی. حدیث دیگه هم باز از معمر هست، عن بهز ابن حکیم ابن معاویه عن ابیه عن جده، که باز حدیث سندش ضعیف و نیست کلا، که میگه قال، این معمر میگه از بهز ابن حکیم نقل میکنه که میگه گفت اخذ النبی ناسا من قومی فی تهمته فحبسهم، پیامبر تعدادی از قوم مرا در تهمت اتهام به قتلی حبس کرد، اونا رو گرفت دستگیرشون کرد، دستور داد دستگیرشون کردن، فحبسهم زندانیشون کرد. فجاء رجل من قومی النبیه و هو یختب، مردی از قوم من از اقوام من آمد پیش پیغمبر در حالی که پیغمبر داشت خطبه میخوان. فقال یا محمد، به پیغمبر گفت ای محمد علامات تحبس و جیرتی، به چه دلیل، با کدوم دلیل همسایه های ما رو حبس کردی، زندانی کردی؟ فصمت النبی عن، پیغمبر عرض کنم خدمت شما ساکت شد. فقال ان الناس یقولون، بعد این آقا گفت به پیغمبر گفت ان الناس یقولون انک لتنتهی یا تنهی عن الشعر و تستخلابه یا تستخلیبه، مردم در ما تو میگن تو از بدی نهی میکنی اما خود در خلوت به بدی رفتار میکنی. آدم معلوم میشه آدم خیلی جسور و بیادبی بوده و اعتقادی به پیغمبر نداشته. فقال النبی ما یقول، پیغمبر گفتی چه میگوید؟ بعد میگه فجعلت و عرض و بین آمان به کلام مخافت این یسمعها، من سعی میکردم بین او و این شخصی حرفایی بزنم که میترسیدم مبادا پیغمبر حرفایی رو بشنوه. فید او علا قومی دعوتن لا یفلحون بعدها. فقال لم یزل النبی میگه که من ترسیدم پیامبر نفرین بکنه به قوم من که بعد از اون دیگه روی رستگاری نبیه. معنیش این آدم اعتقاد داشته پیامبر ولی اون نداشته. فقال فلم یزل النبی حتی فهم، پیامبر سعی کرد ببینه چی میگه. فقال قد قالوها، یعنی قوم اینو میگن که من آدمیم که از بدی نهی میکنم و خودم بهش عمل میکنم. این حرف رو زدن قوم. قال قائل منهم والله، یه عده گفتن بله. بعد میگه حضرت والله لو فعلت تو لکان علیه و ما کان علیه خلو له عن جیرانه، اگر چنین کاری کردم عواقبش بر منه و بر ایشان چیزی نیست، همسایگانشون رو رها سازی. خب این روایت یه مقداری حالو سندش هم ضعیفه، یکنه میخواد بگه خب پیغمبر فهمید اشتباه کرده و از ترس اینکه مبادا مردم حرفی به او بزنن دست از حکم خدا برداشت. خب این روایت خیلی حتی گاهی اوقات ذکرش هم در این بحث شاید خیلی جالب نباشه، تا خب روایت عامیز دیگه، ائمه از کنم راویان عامه خیلی بدتر از این هم در مورد پیغمبر روایات جعل کردم و گفتم. علی حال، حالا خب با این روایت رو هم آوردن تو هم بعضی از کتاب ها، مثل همین کتاب حس کنم دائم آمده در همون سایت کتابخانه اصلاح از فقاهت آمده، در بعضی کتب دیگه هم باز این روایت آمده، ما هم روایت رو خواندیم. خب روایت آخری هم که گفته شده که ان النبی حبس رجلا فی تهمه ساعتا من نار ثم خلا ان، پیامبر باز روایت عامی است، از کنز العمال هم نقل شده، بله، که میگه پیامبر مردی را به جهت اتهامی، ان النبی حبس رجلا فی تهمه، به جهت اتهامی حبسش کرد، ساعتا من النهار یا ساعتا من نهار مقداری از روز، ساعتا من نهار مقداری از روز، ثم خلا ان، بعد آزادش کرد. خب اینم مطلقه، دفی تهمته، نمیگه حالا تهمت چی بوده، میتونه تهمت قد باشه، میتونه تهمت دیگه ای باشه، جرم دیگه ای باشه. خب این روایت هم در رابطه با این قضیه. و اما نتیجه‌ای که می شود گرفت اینه که خب اصل اولی اینه که در هر کسی نمیشه کسی رو به مجرد اتهام زندانیش کرد، مگر اینکه دلیلی داشته باشیم، که در اینجا چون روایت سکونی هست و روایت دائم هست، اونم بنابر مبناست، اگه کسی اون مبنا را بپذیرد که سکونی آمیون ثقه یا امامیون ثقه، خب حکم به 6 روز حبس میکنه تا زمانی که مدعی ها بیانه بیارن، بعدم آزادش میکنه. اما اگر کسی اون روایات را نپذیرد، روایت سکونی رو و روایت دائم رو، خب ممکنه بگه خب این یکی از راهکارهاست دیگه، بنابراین در مواردی مثل مرحوم امام که گفته اگر شخص اولیاء دم بخوان و شخص هم احتمال و قاضی هم احتمال بده اگر او را حبس نکند این فرار میکنه، خب میتونه او را حبس کنه تا زمانی که اولیاء دم اقامه بیانه کنند، و اگر اقامه بیانه نکردن او را آزاد کنه، یا اینکه نه اصلا او را حبس هم نکنه بلکه او را به کفالت بده، و اگر هم حبس کرد حبسم بدون مجازات، بدون اثبات سبب اون نیست، بلکه از باب وجوب حفظ خون مسلمانه، یا همون جوری هم که باز بنده عرض کردم گاهی اوقات حبس این فرد متهم به قتل برای حفظ خون خود اون متهم به قتل هم لازمه و همچنین باز برای حفظ این که مبادا عاقله مقتول با عاقله قاتل در صورت آزاد شدن متهم به قتل با هم درگیر بشن، خون بیشتری ریخته بشود، برای حفظ از حفظ خون مسلمین هم قاضی چنین حقی را داشته باشد که متهم به قتل را تا 6 روز به اصطلاح حبس کند تا تکلیف روشن بشه. آمریکا یا بیشتر از 6 روز میتواند یا نمیتواند؟ خب در اینجا مگر همون بحث حفظ خون مسلمان از هدر روی رو بگیریم، بگیم بله ممکنه پرونده بیشتر اطاله پیدا کند و مسئله در حبس او باشد و قاضی به عنوان تعزیر بتواند او رو حبس بکنه و بازم برای حفظ آرامش جامعه مسلمین و برای عرض کنم حفظ جان خود اون متهم به قتل باز ممکنه بتواند بیشتر از او رو هم این کار رو بکنه و حبس کند و شتاب در مجازاتی که سببش هم ثابت نشده هم نخواهد بود. این یه مسئله. و اما مطلب بعدی رو که می شود گفت این است که بعضی از فقها بین درخواست حبس از سوی اولیاء عدم و عدم درخواستش تفصیل قائل شدن، که گفتن یعنی اگر اولیاء عدم همونجور که مرحوم امام هم گفت تقاضا کردن، خب قاضی می تواند او رو تا 6 روز و نه بیشتر متهم را حبس کنه، اما اگر نه تقاضا نکردن قاضی هم میتواند حکم به حبس نده یا اینکه اصلا حکم به حبس نده و او را به کفالت بده در جای اون هم در جایی که احتمال بده که مبادا این شخص فرار کنه، اما جایی که همونجوری گفت احتمال میده این آقا فرار نکنه، بهش اعتقاد داره فرار نمی کنه دیگه میره، حتی لازم نیست او رو به کفالت هم بدهد. بنابراین این یه موضوع. بحث بعدی هم بعضیا 3 روز رو گفته بودن، یادتون میاد تو قول امامیه گفتیم ابن حمزه 3 روز رو گفته. شاید با القای خصوصیت مهلت دادن تا 3 روز در مورد مرتد و شفیع در حق شبه اینجا رو هم بگیم بله میشود، اگه بگیم القا خصوصیت بشود که همونجور در مرتد اینجوره در شفیع در اینجا هم بشود، این رو هم بعضی ها. اما بعضی ها 1 سال کامل گفتن و از اسکافی هم این رو نقل کردن، خب این دلیلی ندارد و شاید 6 رو با سنه اشتباه کرده باشه، این تصحیف کلمه 6 با سنه شده باشه، ولی 1 سال که کسی دلیل ندارد، خلاف اصلم هست، به هر حال وجهی پیدا نمی کنه. و بعضی هم گفتن حبس تا 1000 بیینه یا فصل خصومت بدون تعیین زمان. خب بعضی هم این رو گفتن که باز بعید است که این چنین مطلبی باز پذیرفته بشه. و مگر این که بگیم اقامه شهود طول میکشه، مثلا فرض کنیم بیانه جایین و آزاد کردن این قاتل منجر به فرارش خواهد شد، بگیم او بتونه بیشتر از 6 روز یا تا زمانی که بیانه به شهادت بدن او رو بشه نگه داشت، و اگر او رو آزاد کنیم ظلم چون حقیقه و خون مسلمانی پایمال خواهد شد. بنابراین ممکنه وجهی هم برای عرض کنم این قضیه پیدا بکنیم. خب به نظر میاد که تا همینجا کفایت کند. ادامه بحث انشاءالله برای جلسه آینده. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.